ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه چهارشنبه 17 شهریور 1400 برابر با 9 سپتامبر 2021 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم مهرداد قاسم‌فر همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. مهرداد،
سپاس از تو رضا. سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. قاسم علی حسنی رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی روز چهارشنبه اعلام کرد فروش مواد غذایی از مرداد سال گذشته تا مرداد سال جاری در ایران 35% کاهش یافته است. به گزارش همشهری آنلاین او اشاره کرد گرانی مواد غذایی، عدم برگزاری مراسم عروسی و عزا و نیز کاهش اسراف دلایل کاهش مصرف بودند. بر اساس این گزارش قیمت شکر 90%، روغن 35%، حبوبات 30 تا 50% و برنج 48% افزایش یافته است. در این ارتباط فرهاد اکبری رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری تعاونی‌های دامداران گفت افزایش قیمت گوشت باعث شده بسیاری از خانوارهای بی‌بضاعت و طبقات متوسط مصرف مواد پروتئینی را هم متوقف کنند. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در گزارشی روز چهارشنبه اعلام کرد 12 میلیون نفر از جمعیت 39 میلیون نفری افغانستان بی سوادند. این گزارش در حالی از نرخ بالای بی سوادی در این کشور خبر می‌دهد که تأکید می‌کند نرخ سواد در این کشور در 10 سال گذشته از 32% در سال 2011 به 43% در سال 2018 افزایش یافته است. به گفته یونسکو در پی تحولات اخیر در این کشور و افزایش روزافزون شمار آوارگان در افغانستان بیش از 4 میلیون کودک از جمله 2 میلیون کودک دختر از آموزش محروم شدند. یونسکو در این گزارش تاکید می‌کند که بی‌سوادی زندگی روزمره مردم در افغانستان را تحت تأثیر قرار داده و مانعی در جهت توسعه پایدار اقتصادی شده است. این گزارش در پایان به دلیل حضور حکومت طالبان در افغانستان نسبت به آینده تحصیلی و سوادآموزی زنان و دختران ابراز نگرانی کرده است. وزیر بهداشت ایران می‌گوید در حال حاضر 21 میلیون دوز واکسن کرونا در انبارهای این وزارتخانه موجود است. به گفته بهرام عین‌اللهی روز پنجشنبه 8 میلیون دوز و هفته آینده 10 میلیون دوز دیگر وارد کشور خواهد شد. آقای عین‌اللهی گفت تا پایان شهریور 40 میلیون دوز و شاید 50 میلیون دوز واکسن کرونا در کشور وجود دارد. وزیر بهداشت این سخنان را در مراسم طرح قاسم سلیمانی و با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران و رئیس سازمان بسیج کشور مطرح کرد. یکی از اهداف این طرح تسریع در واکسیناسیون عمومی است. وزارت بهداشت از سوی دیگر اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 26850 بیمار مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شده و در همین مدت 24 ساعته 538 تن جان سپردند. به گفته این وزارتخانه در 24 ساعت اخیر بیش از 3700 تن از مبتلایان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ناچار به بستری شدند. بر اساس آمار وزارت بهداشت از زمان اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران نزدیک به 5,211,000 تن به این بیماری مبتلا شدند. در همین مدت مجموع جان باختگان به 112,430 تن رسیده است. اینها آمار رسمی است، آمار رسمی اعلام شده، اما از سوی وزارت بهداشت مورد قبول بسیاری از مقام‌های بهداشتی ایران قرار ندارد. جمعی از کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای نفت همزمان با 81 روز اعتصاب سراسری هزاران تن از همکاران خود در مقابل مجلس تجمع کردند. تجمع کنندگان خواستار تحقق مطالبات کارگران اعتصابی اند. هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای نفت از روز 29 خرداد در اعتصابند. آنها خواستار افزایش دستمزد بر مبنای لیست پیشنهادی کارگران، تغییر نوبت کاری به 20 روز کار و 10 روز استراحت، حذف شرکت‌های پیمانکاری، بهبود وضعیت محیط کار و خوابگاه‌ها هستند. بر اساس این گزارش تاکنون 10 شرکت پیمانکاری با افزایش دستمزدها و مدت مرخصی کارگران خود موافقت و قراردادهای جدیدی با آنها امضا کردند.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم مرداد قاسم‌فر شنیدید و مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ادامه تظاهرات زنان و دختران افغان علیه حاکمیت طالبان در افغانستان. ابراز نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کاهش همکاری ایران با این نهاد جهانی و ادامه آمار رسمی مرگ و میر بالای 500 تن در ایران بر اثر شیوع کرونا. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. یک روز پس از اعلام دولت طالبان در افغانستان، چند منطقه شهر کابل و نیز فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان و همچنین شهر قندوز در شمال این کشور روز چهارشنبه دوباره شاهد تظاهرات دختران و زنان افغان بود. همچنین بعد از بیانیه روز سه‌شنبه وزارت خارجه آمریکا درباره دولت موقت طالبان، روز چهارشنبه هم اتحادیه اروپا به ترکیب این دولت از سوی طالبان واکنش نشان داد. بیشتر بشنویم نخست گزارشی از امیر پوریا.
چهارشنبه 17 شهریور خبرگزاری فرانسه گزارش داد اتحادیه اروپا با ارزیابی اعضای دولت موقت طالبان در افغانستان گفت تجزیه و تحلیل اسامی این اعضا نشان می‌دهد گروه طالبان نتوانسته به تعهدات خود برای ایجاد دولتی شامل گروه‌های مختلف عمل کند. وعده دولت فراگیر از ابتدای تلاش طالبان برای تسلط بر افغانستان در مقطع اخیر از سوی سران این گروه مطرح شد، اما به گفته سخنگوی اتحادیه اروپا، با آنکه این اتحادیه امیدوار بود دولتی شامل تنوع قومی و مذهبی در راه باشد، چنین چیزی مشاهده نمی شود. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا پیشتر 5 شرط را برای افزایش تعامل با طالبان تعیین کرده بودند که تشکیل دولت انتقالی فراگیر بخشی از این شروط بود. گروه طالبان روز سه‌شنبه دولت موقت خود را اعلام کرد، اما هیچ زن یا شخصیتی بیرون از سران گروه طالبان در این دولت جایی ندارند. در تجمعات اعتراضی مردم و به ویژه زنان و دختران افغان بعد از اعلام این دولت، توجه به عدم حضور زنان در آن نقش ویژه‌ای دارد. این صدای یک بانوی افغان در تظاهرات روز چهارشنبه است که در ویدئوی اختصاصی از کابل پایتخت افغانستان به رادیو فردا رسیده است.
بنابراین خواست ما از جامعه جهانی، از حکومت بشر، از سازمان‌های بین الملل و همچنین از جمعیت اسلامی وجود زنان و زنای مبارز افغانستان را نادیده نگیریم. ما می‌خواهیم در رده‌های بلندپایه حکومتی مثل وزیر، وکیل، زن داشته باشیم. در غیر از این صورت اگر که صدای ما را نشنوه به خواست ما رسیدگی نشه، ما به خاطر حقوق انسانی خود نیز به تظاهرات می‌زنیم.
همچنین برخی اعضای این دولت افرادی تحت تحریم سازمان ملل یا تحت پیگرد قانونی به اتهام تروریسم از سوی آمریکا هستند. به گزارش روزنامه اطلاعات روز چاپ کابل، گردهمایی اعتراضی مردم همچنان و در روز چهارشنبه نیز در پایتخت افغانستان و شهرهای دیگر ادامه دارد. این روزنامه که مدیر مسئول آن میگوید 5 خبرنگار و فیلمبردارش در جریان ثبت اعتراض‌ها بازداشت شدند و توسط نیروهای طالبان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، همچنین از کتک خوردن برخی زنان معترض خبر می‌دهد. اتفاقی که در تصاویر شبکه‌های اجتماعی در روز سه‌شنبه مشاهده می‌شد و با تیراندازی طالبان نیز همراه بود. در تجمعات کابل، معترضان به تشکیل و ترکیب دولت از سوی طالبان گاه ترانه غمبار در وصف احوال کشورشان خواندند. اما در نقطه دیگر، در گوشه ای از شهر قندوز نیز افرادی با استقبال از دولت موسوم به امارت اسلامی صدای الله اکبر سر دادند. روز سه‌شنبه وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه خود آورده بود که فهرست اعضای این دولت فقط از اعضای طالبان یا نزدیکان آنهاست و نام هیچ زنی در آن نیست. اما این واکنش‌ها برای برخی معترضان در افغانستان به منزله مرهم یا همدردی جامعه جهانی کافی نبوده است. در یکی از پلاکاردهای مقوایی در دست زنان معترض در تظاهرات سه‌شنبه و چهارشنبه این سوال به زبان انگلیسی آمده است: چرا جهان دارد فقط در سکوت و با بیرحمی ما را نظاره می کند؟ از دل تظاهرات اعتراضی در کابل صدای یکی از بانوان معترض افغان را می شنویم که به مداخله پاکستان در امور داخلی کشورش اعتراض می کند.
ما از خون جوانای ما دفاع می کنیم، ما از وطن ما دفاع می کنیم، از خاک خود دفاع می کنیم. چرا پاکستان مداخله کرده؟ چرا هنانی پاکستان آمده مداخله دارد؟ خواهش های پاکستان شش روز چون در خاک ما پاکستان.
همچنین در تجمع شماری از مردم تهران در برابر سفارت اسلام آباد در پایتخت ایران به مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان اعتراض صورت گرفت. در همین حال روز چهارشنبه صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان از جامعه جهانی به ویژه کشورهای همسایه و منطقه خواست در به رسمیت شناختن اداره‌ای که در آن به باور او رأی و اراده جمعی مردم هیچ نقشی نداشته است شتاب نکنند. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود نیز این دولت را غیرقانونی و نماد بارز دشمنی با مردم.
گزارش همکارم امیر پوریا رو میشنیدید. اما در هفته های اخیر سکوت معنادار مقامات حکومت ایران در قبال تحولات افغانستان با انتقادهای زیادی از سوی شمار زیادی از شهروندان ایرانی و افغانستانی روبرو شده است. اما پس از اتفاقات منطقه پنجشیر و اعلام ترکیب کابینه دولت طالبان، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با انتشار توییتی به نوعی از ترکیب کابینه دولت موقت از سوی طالبان انتقاد و از مداخله خارجی و استفاده از ابزار نظامی به جای گفتگو نیز ابراز نگرانی کرده است. این اظهارات در حالی است که سه‌شنبه هفته جاری اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه هم در جلسه غیرعلنی مجلس مدعی شد که نقشه آمریکا این است که ایران را با جهان اهل سنت درگیری کند و جمهوری اسلامی به گفته او نباید در این دام بیفتد. برای بررسی این موضوع با حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه گفتگو میکنیم که از طریق خط اسکایپ هم با ما هستن. خوش اومدید آقای آقایی. طبق گزارش رسانه‌های داخلی ایران، فرمانده نیروی قدس سپاه در جلسه غیرعلنی گفته که امنیت جمهوری اسلامی نباید مخدوش بشه و آمریکا رو متهم کرده که نقشه کشیده برای ایران که با جهان اهل سنت درگیر بشه. ارزیابی شما از اظهارات فرمانده ارشد سپاه پاسداران چه است؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. ببینید، برداشت من این هستش که اون چه که در افغانستان در حال حاضر در حال رخ دادن هستش، حالا ضمن در نظر گرفتن همه پیچیدگی هاش، برای جمهوری اسلامی تبدیل به یک پازل امنیتی شده. به این معنی که تا قبل از اتفاقات پنجشیر مقامات در تهران تصور میکردن که طرف اصلی اونها فقط طالبان هست، یعنی عمدتاً طالبان جدیدی هست، طالبانی که به زعم اونا با طالبان یک فرق داره، دولت فراگیر تشکیل خواهد داد، آمریکا ازش تعهداتی گرفته و اساساً حضور و تعهدش باعث عدم تقویت دوباره گروه‌های جهادی سلفی در افغانستان خواهد شد. اما شاید به زعم تهران الان طالبان نه تنها شاهد در واقع نشانه‌های عینی و ملموسی از تغییر ماهوی نشون نمیده، بلکه در همدستی با پاکستان میبینیم که مردم پنجشیر رو که بسیارشون از شیعیان هزاره افغانستان هستن، اینا دارن سرکوب میشن و عرصه برای تقویت گروه جهادی سلفی مثل حالا شاخه داعش خراسان فراهم شده. بنابراین جمهوری اسلامی همونطور که گفتم به نظر میاد یک پازل امنیتی گیر کرده، نگران هستش که مبادا تحولات در افغانستان به اون سمتی بره که جمهوری اسلامی خواه یا نخواه پاش به جنگ در افغانستان باز بشه، بخصوص تو جنگی که تفرقه‌ای باشه بین شیعه و سنی، اون هم در شرایطی که در خود ایران این گسل‌های تفرقه‌ای کم و بیش فعال است. بنابراین اظهارات مقامات ایران از جمله خود آقای قاآنی هم من فکر می‌کنم نشانی از این نگرانی در واقع فزاینده ای است که تهران نسبت به اوضاع پیچیده افغانستان داره.
آقای به نظر شما ابزارهای حکومت ایران در افغانستان چه چیزهایی هستند؟ چطور میتونه مقابله کنه با همین طالبان جدیدی که شما بهش اشاره کردید؟
ببینید، جمهوری اسلامی از یک وجهی بخوایم نگاه بکنیم، به گمان من سعی میکرده که در واقع در اون اگر استراتژی کلانی بخوایم تصور بکنیم که داشتن، این هستش که احتمالاً با از طریق مراوده با طالبان بتونه روی کرد این در واقع گروه های هزاره، شیعیان و سایر قومیت های در واقع پشتون اثرگذاری بکنه، غیر پشتون اثرگذاری بکنه. ولی الان طالبان و در واقع با کمک پاکستان یک نشانه هایی رو میدن که منشون میده به نظر میاد اون محاسبات تهران درست از آب در نیامده. بنابراین اگر ما فرض بکنیم که وضعیت در افغانستان به اون سمتی بره که هیچ تغییری رو نخواد طالبان نشون بده و در واقع مسیرم به اون سمتی بره که ما شاهد احیای دوباره گروه سلفی و جهادی که یکی دوتا هم نیستند، خیلی زیاد هستند در افغانستان، ما شاهد اون وضعیت باشیم، اون موقع شاید جمهوری اسلامی تحت لوای مبارزه با داعش یا حالا گروهایی که سرکوب بکنن گروه هزاره و شیعیان در اونجا رو بخواد از اون کارت نیروهای نیابتی و پروکسی خودش در افغانستان استفاده بکنه، که اگر این کارو بکنه معادلات پیچیده تر خواهد شد، چرا که اونجا پاکستان در واقع به خاطر اون اقداماتی که در بین مرز بین ایران و پاکستان وجود داره میتونه تهران رو تحت فشار قرار بده. ولی به هر حال به نظر میاد این وضعیت ممکنه ما در واقع به اون سمتی بره که مثل سال 2011 دسامبر 2011 که آمریکا از عراق خارج شد و فرصتی رو پیدا کرد جمهوری اسلامی که بخواد به اون حوزه مداخلات منطقه‌ای خودش رو به عراق هم گسترش بده، این بار در افغانستان هم یک سیاه چاله امنیتی به وجود بیاد و یک بازی بزرگ ژئوپلیتیکی بین ایران و از یک طرف و از اون طرف هم پاکستان، عربستان، ترکیه و قطر در طرف دیگر.
آقای اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که طالبان رو در افغانستان به تعهدش عمل نکرده و تلویحا گفت که به رسمیت نمیشناسه. کشورهای مختلف اتحادیه اروپا هم جداگانه هر کدوم گفتن که طالبان رو به رسمیت نمیشناسن. آمریکا هم که گفته به طالبان رو به رسمیت نمیشناسه. چه پیامدهایی میدونید در ادامه این عدم شناسایی برای جامعه جهانی به وجود خواهد آمد؟ میدونیم که در چارچوب روابط بین الملل شناسایی یک گروه یا یک کشور خیلی مهم هست. به نظر شما پیامدهای این عدم شناسایی برای هم اتحادیه اروپا و هم آمریکا چه خواهد بود؟
همینطور هست. در واقع شناسایی یک گروهی مثل طالبان این قطعا تبعات بسیار فراگیری خواهد داشت در منطقه، برای این کار ساده ای نیست، ریسک بسیار بالایی داره اگه بخواد طالبان رو به سرعت و بدون در واقع اینکه طالبان در واقع به معنی زور بنشونه این و ثابت بکنه که تغییر کرده، که بعید به نظر می رسه بخوان حالا دست بزنن به تصمیمی به این پرخطری. ولی اگه بخوام تو یک سطح حالا استراتژی کلان بخوایم نگاه بکنیم، شاید من گمان می‌کنم که آمریکایی‌ها احتمالاً این تصور رو داشتن که اگر در واقع طالبان بخواد قدرت بگیره در افغانستان، اینها نیاز دارن که در واقع تمرکز خودشون رو بر استراتژی کلان معطوف بکنن به چین و روسیه که تهدیدهای بزرگتری هستن، نه منطقه خاورمیانه و حالا اگه بخوام افغانستان رو در واقع در این منطقه قرار بدیم. یعنی تمرکز آمریکا روی شرق است، ولی این خود این باعث میشه که در واقع یک باطلاق امنیتی به وجود بیاد که در افغانستان ما شاهد این باشیم که خود طالبان قدرت بگیره، بیش از پیش بخواد در واقع دست به اقدامات بی‌ثبات کننده بزنه و از اون طرف گروه‌های دیگری در این بازی بزرگ ژئوپلیتیک در افغانستان بخوان در واقع ارزندان بکنن. یعنی میخوام بگم در این حال که در سطح کلان آمریکا سعی میکنه که نگاه خودش رو به شرق معطوف کنه، در این حال یک تصمیمی رو در واقع منصه زور نشون داده که باعث ایجاد یک سیاه‌چاله امنیتی در افغانستان خواهد شد و این خطرات بسیار فراگیری برای بازیگران منطقه به ویژه جمهوری اسلامی خواهد داشت.
بسیار ممنون. حسین آقایی پژوهشگر روابط بین‌الملل در ازمیر ترکیه بود. و اما وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 26850 بیمار مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند و در همین مدت هم بیش از 530 تن جان خود را از دست دادند. به گفته این وزارتخانه در 24 ساعت گذشته بیش از 3700 تن از مبتلایان هم در بیمارستان‌ها بستری شدند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
روند سعودی آمار جانباختگان کرونا در ایران، کمبود تجهیزات پزشکی و پرستار، روند کند واکسیناسیون و ورود و شیوع سویه‌های جدید در ایران همچنان نگران کنند است. بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت، نرخ ابتلا به بیماری کووید 19 نسبت به چند روز گذشته 33% و نرخ مرگ و میر 18% افزایش داشته است. این در حالی است که آمارهای روزانه وزارت بهداشت مورد تردید منابع مستقل و سازمان نظام پزشکی ایران است و گفته می شود باید این آمارها را حداقل 2 یا 3 برابر برآورد کرد. امروز چهارشنبه 17 شهریور ماه علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران گفت تعداد مراجعه کنندگان به بخش سرپایی به زیر 20000 نفر در تهران رسیده و میزان مراجعه به بخش درمانی کاهش یافته است. جلیل کوپایزاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز از کاهش 35% مرگ و میر در سنین بالای 60 سال که واکسن دریافت کرده‌اند خبر داد. پیام تبرسی رئیس بیمارستان مسیح دانشوری نیز در یک گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت تنها راه مؤثر برای جلوگیری از مرگ و میر بیشتر سرعت بخشیدن به روند واکسیناسیون است و تاکید کرد که هر نوع واکسنی که در دسترس هست میتواند مؤثر باشد. به گفته او در حال حاضر بیشترین آمار جانباختگان در رده سنی 40 تا 60 سال هستند که هنوز واکسن نزدند.
یعنی که واقعا کسایی که واکسن زدن و دو دوز زدن تعدادش مرگ و میر خیلی کمه. حالا ممکنه برخی ها بگن مثلا ما میشناسیم فلان کسایی دو دوز زد مثلا، ولی واقعا اینه که کسایی که واکسن زدن خیلی در واقع مرگ و میر درشون اومده پایین. و همین که ما الان میایم مرگمون در سنین بالا، یعنی بالای 65 سال که اینا واکسن زده بودن، خیلی پایین تر اومده و متاسفانه میانه سنی مرگ و میر رسیده بین 40 تا 60 سال، نشون میده که واقعا واکسن اثر خودش رو تو اون کاهش مرگ و میر داره و ما شک نباید بکنیم در زدن واکسن.
در روزهای اخیر بسیاری از پزشکان و مقامات مسئول چون علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا و بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت گفتند بهترین واکسن همین واکسنی است که موجود است. ایران تاکنون بیشتر از همه از واکسن‌های تولیدی چین و روسیه استفاده کرده، هرچند برای ورود این دو واکسن هم با مشکل مواجه شده است. علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت روز گذشته اعلام کرد با توجه به عدم تأمین دوز دوم واکسن اسپوتنیک وی و نامشخص بودن زمان تأمین آن در آینده نزدیک، کسانی که نوبت اول واکسن اسپوتنیک وی را دریافت کرده اند برای نوبت دوم خود به جای آن واکسن آسترازنکا تزریق خواهند کرد. این در حالی است که استفاده از واکسن‌های ترکیبی هنوز هم در بسیاری از کشورهای جهان رایج نیست مگر به صورت داوطلبی. در گفتگویی که با مازیار صدری فوق تخصص بخش ویژه و ICU در لندن داشتم، نظر او را در این باره جویا شدم.
در مورد واکسن اسپوتنیک اطلاعات خیلی کافی در دست نیست که دوز دوم اگر که واکسن دیگری باشه چه واکنشی ایجاد خواهد شد. این رو بایستی گفت که اگر که ما با توجه به واکسن‌های موجود در ایران دوز دوم رو استرازنیکا بزنیم، خب این میتونه مطرح باشه که به هر حال کمی این واکسن‌ها شبیه به هم هستند و وقتی که دوز اول تزریق میشه بدن ممکن هست به اون ناقل ادنو وایروس که واکسن اسپوتنیک رو منتقل میکنه واکنش نشون بده و بنابراین واکسن دوم که استرازنیکا رو هست رو مورد حمله قرار بده و خاصیتش رو کم بکنه. این یه تئوری هست. و تئوری دوم این هستش که خب با توجه به این که ناقل ها کمی متفاوت هستن از لحاظ ژنتیکی، این میتونه باعث افزایش ایمنی بشه. آیا جواب این مشخص هست؟ فی الواقع نیست، این جوابش مشخص نیست، ولی به طور خلاصه باید عرض بکنم واکسن های mRNA مدرنا و فایزر به خوبی میتونن با استرازنیکا و یا حتی اسپوتنیک، با وجودی که ما اسپوتنیک مقالات چاپ شده کم داریم، میتونن با هم ترکیب بشن به نظر میاد. در مورد بقیه واکسن ها اطلاعات کافی در دسترس نیست و منتظر مقالات تحقیقی جدیدتری بایستی باشیم.
وزارت بهداشت ایران در تیر ماه گفته بود برای سرعت گرفتن روند واکسیناسیون قراردادی با روسیه بسته و خط تولید آزمایشی این واکسن در ایران راه افتاده است. سعید نمکی وزیر بهداشت دولت آقای روحانی از مدافعان جدی این واکسن بود و وعده داده بود که واکسن روسی بیش از هر واکسن دیگری به ایران وارد می شود. اما از همان ابتدا اختلاف نظر مسئولان دولت ایران درباره تولید مشترک واکسن کرونا روسی بالا گرفت. علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در این مورد ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران را متهم کرد که استراتژی ندارند و لجاجت بر اشتباهات باعث مرگ و میر گسترده در ایران شده است.
گزارش همکارم پیانوش فرید بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
میانگین سنی کشته شدگان کرونا الان رسیده به بین 40 تا 55، در صورتی که این قبلا بالای 60 سال بود و چون بالای 60 سال الان بیشتر واکسینه شدن، از مرگ نجات پیدا میکنن و این نشون میده که واکسن چقدر مهمه برای جلوگیری از مرگ و میر و نشون میده که کسی یا کسانی که واکسن رو از این مردم دریغ کردن چه قاتلانی بودن و هستن و خواهند بود.
همون روزی که خامنه ای واکسن های معتبر جهان رو ممنوع کرد بر روی ایرانی ها، اگه مردم ایران میلیونی اومده بودن دو خیابون و اعتراض کرده بودن، این مصیبت کرونا به این صورت پیش نمی رفت.
دولت مردانی که مانع شدن نذاشتن واکسن های معتبر جهان وارد ایران بشه، ملت ایران به این فلاکت دچار شدن. هر روز 600-700 نفر اونی که آمار میدن داره میمیره، باید جوابگو باشن و باید محاکمه بشن و باید جهان از اینا بخواهه، نباید دست و دست هم بذاره. حقوق بشر باید بخواهه. نمیدونم چرا دست و دست گذاشتن، هیچی نمیگن، سکوت کردن. همشون دنبال منافع خودشان هستن، همشون هم دروغ میگن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در سالهای اخیر حتی پیش از آغاز پاندمی کرونا در ایران، پرستاران از وضعیت خود گلایه‌های فراوانی داشتند. در روزهای اخیر یک عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری ایران از 6 برابر شدن مهاجرت پرستاران ایرانی به خارج از کشور خبر داده است. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
در حالی که مرگ و میر بر اثر کرونا در میان کادر پزشکی در ایران همچنان ادامه دارد، پرستاران تا کنون بیش از 130 همکار خود را در این راه از دست دادند و اکنون با توجه به سیاست‌های حاکم کوچ آنها به خارج از ایران 6 برابر شده است. کادر پزشکی ایران به دلیل تلاش‌های چشمگیرش در مبارزه با پاندمی کرونا بارها ستوده شده است. یوسف رحیمی، عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری ایران، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان از تمایل روزافزون پرستاران به مهاجرت خبر داده. او توضیح کرده که پس از فارغ التحصیلی و 2 سال انجام طرح، از پرستار خواسته می‌شود که 2 سال دیگر هم این طرح را ادامه دهد. بعد هم باز از او خواسته می‌شود تا 6 ماه دیگر هم قراردادش را تمدید کند و در نهایت بعد از 5 سال گذراندن طرح به عنوان نیروی 89 روزه به کار گرفته می شود و ساعتی 15,000 تومان به او می دهیم و آنقدر این نیروها را موقتی نگه می داریم که از سن استخدامشان می گذرد. این عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری ایران می گوید با این شرایط هر کس دیگری هم که باشد، اگر پیشنهاد بهتری از کشوری دیگر دریافت کند که همه امکانات را در اختیارش قرار می دهد، حتما می پذیرد. یوسف رحیمی میگوید دولت جدید باید به عنوان تنها راهکار به استخدام رسمی، ترمیم حقوق و اجرای طرح فوق‌العاده برای پرستاران توجه کند. دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
علل افزایش مهاجرت پرستاران از ایران به خصوص در سالهای اخیر رو میشه در چند مورد جستجو کرد. مورد اول مسائل اقتصادی هست. متاسفانه افزایش حقوق پرستاران در سالهای اخیر متناسب با میزان تورمی که در کشور بوده افزایش پیدا نکرده. همزمان با اون متاسفانه با طرح تحول سلامت، گسستگی بسیار زیادی بین حقوق پرستاران و میزان دریافتی اونها در بخش دولتی و خصوصی ایجاد شده. به این معنا که بر اساس طرح تحول سلامت، شرکت‌های پزشکی خلق‌الساعه‌ای که با وابستگی به مسئولان نظام ایجاد شده، ارائه خدمات پزشکی رو بر عهده گرفتن و اینها هستند که پرستاران رو به استخدام خودشون با حداقل حقوق و حقوق بسیار اندک درآوردن و خدمات پرستاری رو در قالب این مافیا دارن ارائه میدن. این در حالی هست که خود اونها مبالغ بسیار هنگفتی رو از دولت به دلیل ارائه خدمات پزشکی دریافت میکنن. در همین حال بخصوص در 2-3 سال اخیر فشار کار بسیار زیادی هم بر پرستاران وارد اومده، به این معنا که پرستاران با توجه به نیاز بسیار زیادی که در گروه درمانی به اونها هست، وظایف بسیار سنگین تر از اونچه که باید انجام بدن بر عهده‌شون قرار گرفته شده و بخصوص در دوران کرونا داریم میبینیم که پرستاران پرستاران بیشتر تا 3 یا 4 برابر اونچه که باید انجام بدن و بیماری که باید تحت نظرشون باشه رو دارن سرویس میدن و این فشار مضاعف، خطرات ناشی از کار و درآمد ناکافی منجر به این شده که مهاجرت پرستاران به خارج از کشور بسیار بسیار زیادتر از سالهای قبل باشه.
عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری میگوید کشورها شرایط مهاجرت را به نسبت گذشته آسان‌تر کردند و تأکید کرده که این سبب شده پرستاران ایرانی بتوانند به راحتی از هر کشوری پذیرش بگیرند و با توجه به اینکه تربیت یک کارشناس پرستاری بیش از 1 میلیارد تومان هزینه در بر دارد، میگوید نباید بگذاریم این نیروها از دست بروند و به گفته او این در مورد پزشکان نیز صدق می‌کند. در روزهای گذشته نظام پزشکی ایران نیز از مهاجرت بیش از 3000 پزشک در سال گذشته خبر داد. دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی:
مهاجرت کادر پزشکی به خارج از کشور منحصر به پرستاران تنها نیست، بلکه ما در بین پزشکان هم این مهاجرت رو هم به خارج از کشور و هم مهاجرت از مشاغل پزشکی به مشاغل غیر پزشکی به میزان خیلی زیاد به خصوص در سالهای اخیر میبینیم، به طوری که میزان واقعی حتی 2 یا 3 برابر اونچه که رئیس سازمان نظام پزشکی اعلام کردن هست، به دلیل اینکه بسیاری از پزشکان هنگام مهاجرت نیازی به پر کردن اون فرم‌های لازم رو ندارن، در نتیجه در آمار مهاجرت پزشکان محاسبه نمیشن. همه اینها به دلیل فشار بسیار زیادی هست که به خصوص در 2 سال اخیر بر کادر پزشکی وارد شده و در کنار اون متاسفانه اونها از درآمدزایی لازم برخوردار نبودن و همین امر باعث شده که مهاجرت به عنوان یه راهکاری که از روی اجبار انتخاب میکنن مد نظر قرار بدن.
محمد شریفی مقدم، مدیر کل خانه پرستار ایران، نیز به باشگاه خبرنگاران جوان گفته که قبلا 200 تا 300 پرستار گواهی مهاجرت از نظام پرستاری می گرفتند، اما حالا بیش از 1500 نفر در سال اقدام به مهاجرت می کنند و به هر کشوری هم که می روند به دلیل کارآمدی هایشان در میان بهترین ها در جهان هستند. محمد شریفی مقدم پیشتر نیز گفته است که به ازای هر 1000 نفر جمعیت در کشور، کمتر از 1.5 پرستار وجود دارد که خود نشان از کمبود فاحش پرستار در این بحبوحه پاندمی کرونا دارد. شریفی مقدم در مصاحبه دیگری از بی‌توجهی وزارت بهداشت به پرستاران نیز گفته بود و تاکید کرده بود که اگر تعداد پرستاران بیشتر بود، آمار مرگ و میر کرونا نیز کمتر می بود و این چیزی است که با توجه به شدت گرفتن میزان مهاجرت پرستاران، چشم‌انداز مقابله با کرونا را تاریک‌تر نیز می‌کند.
مهاجرت پرستاران ایرانی به کشورهای دیگر 6 برابر شده. موضوع گزارش همکارم الهه روانشاد بود. اما در حالی که نگرانی ها در مورد مذاکرات برجام ادامه دارد و در این میان اقدامات جمهوری اسلامی برای پیشبرد برنامه هسته‌ای همچنان تداوم یافته و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اعلام کرده که فعالیت های بازرسان این نهاد در ایران به طور جدی تضعیف شده است، این گزارش تأکید کرده که ایران هنوز توضیحات لازم را در مورد ذرات اورانیوم به دست آمده در سایت‌های اعلام نشده‌اش ارائه نکرده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش‌های خود درباره برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرده که فعالیت‌های آژانس و بازرسان آن در ایران به طور جدی تضعیف شده است. یک گزارش آژانس که شامگاه سه‌شنبه 16 شهریور در وین به رؤیت خبرگزاری‌ها رسیده میگوید ایران هنوز توضیحات لازم را در مورد ذرات اورانیوم به دست آمده در سایت‌های اعلام نشده خود ارائه نکرده است. یکی از 2 گزارش فصلی آژانس آماری از افزایش 4 برابری اورانیوم غنی شده ایران در غلظت‌های متفاوت ارائه کرده که نشان از نزدیک شدن سریع به مواد لازمی است که ممکن است برای تولید بمب هسته‌ای کفایت کند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته است که فعالیت‌های آژانس در مقایسه با هر دوره دیگر از زمان حصول برجام در 6 سال پیش به طور جدی ضعیف شده است. آقای گروسی افزوده که نگرانی فزاینده این نسبت به موضوعات مرتبط با سایت‌های اعلام نشده ایران دارد و تهران باید این مسائل را سریعاً حل کند. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مورد این نگرانی‌های آژانس به رادیو فردا چنین می‌گوید:
این برای آژانس موضوع در حال توجهیه. به این علت که تاکنون فرض بر این بوده که جمهوری اسلامی غنی‌سازی میکرده اما فراتر از اون اقدامی انجام نداده، اما بازرسی ها از چهار محل دلالت بر این دارن که ممکن است جمهوری اسلامی فراتر از غنی‌سازی اقداماتی کرده باشه. این موضوع جدیه که در واقع ربطی هم به برجام نداره، به ارتباط آژانس با جمهوری اسلامی.
خبرگزاری ها گزارش دادند که افزون بر گزارش پادمانی مدیر کل آژانس، این نهاد در دو گزارش فصلی نیز میزان اورانیوم غنی شده ایران را به اطلاع اعضای شورای حکام رسانده است. بر اساس این گزارش ها حجم اورانیوم ایران با غنای 20% اکنون به 84 کیلو و 300 گرم افزایش یافته، در حالی که در میانه بهار امسال 62 کیلو و 800 گرم اورانیوم با غلظت 20% داشت. همچنین میزان اورانیوم غنی شده ایران در سطح 60% از 2 کیلو و 400 گرم در میانه بهار امسال اکنون به 10 کیلوگرم افزایش یافته است. آیا این اقدام ایران در افزایش سطح غنی سازی نزدیک شدن به ساخت بمب هسته‌ای است؟ بهروز بیات:
مثلا طبق برجام قرار بود فاصله جمهوری اسلامی تا داشتن مواد کافی برای یک بمب یک سال باشه، الان به مراتب کمتر شده. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی، من فکر میکنم، عمدن میخواد به جهان این پیام رو بفرسته که ما قابلیت بمبسازی داریم و مرتب گام به گام هم نزدیکتر میشن. آیا تصمیم راجب بمبسازی گرفتن یا نگرفتن اون موضوع جداگانه ایه، اما اینکه کاری که میکنن معنیش اینه که ما میخوایم به بمبسازی نزدیک بشیم. نمونهش هم اینه که میبینید مرز درجه غنا رو بالاتر بردن، یعنی که در واقع پیامش اینه که ما به اون 90% هم که باش میتونیم بمب بسازیم نزدیک میشیم. جمهوری اسلامی به نظر من تصمیم گرفته به این طریق امتیاز بگیره.
این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران حتی برای بازگشت به مذاکرات هسته‌ای تعلل کرده و شرایطی تعیین می‌کند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، عدم فشار در انجام مذاکرات را مطرح می‌کند.
گفتگو برای آن است که فشاری در کار نباشه. این تهدیدها و فشارهایی که نسبت به ملت ما دارن روا می‌دارن، این تحریم‌های اقتصادی ظالمانه‌ای که نسبت به کشور ما در انجام میشه، بحث گفتگو نیست. من قبلا هم اعلام کردم که ما حتما گفتگو و مذاکره رو در دستور کار دولت خواهیم داشت، اما نه با فشاری که دارن دنبال میکنن.
از طرف دیگر و در همین راستا، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه، تهدیدهای آمریکا را مسئله و معضل میداند.
در مورد هسته‌ای و مذاکرات وین هم من فکر میکنم اولین اشتباه آمریکایی‌ها این هست. گاهی اوقات مصاحبه‌هایی میکنن، اعلام میکنن که پیشنهادات ما برای همیشه روی میز نخواهد ماند و یا اگر ایران در وین مذاکره نکند ما گزینه‌های دیگه‌ای داریم. این حرف‌های تکراری و خسته کننده و کسل کننده است که همواره میزنند.
و از سوی دیگر سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، هم تهدید می‌کند که نباید در مذاکرات سوء استفاده سیاسی صورت گیرد.
باید همه توجه بکنند که استفاده سیاسی از یک بستر فنی آژانس پاسخ متفاوتی را از تهران در پی خواهد داشت.
گزارش‌های جدید آژانس در آستانه نشست هفته آینده شورای حکام این نهاد تهیه شده است. آمریکا و متحدان اروپایی آن باید در جلسه هفته آتی شورای حکام در خصوص صدور احتمالی یک قطعنامه انتقادی از ایران تصمیم بگیرند. به نوشته رویترز، از منظر غرب در صورت صدور چنین قطعنامه‌ای فشار بر ایران برای ارائه توضیحات لازم درباره سایت‌های اعلام نشده افزایش خواهد یافت. رویترز که گزارش‌های فصلی آژانس را رؤیت کرده، گفته است که شانه خالی کردن ایران از پاسخگویی مذاکرات هسته‌ای را در صورت تجدید آن بغرنج‌تر خواهد کرد. اما کاظم غریب‌آبادی، نماینده دائم ایران در آژانس، در واکنش به انتشار دو گزارش فصلی و گزارش پادمانی مدیر کل آژانس، از این نهاد خواست که بی‌طرفی و رفتار حرفه‌ای خود را حفظ کند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما یک سال پیش موریا، بزرگترین اردوگاه پناهجویی در جزیره لسبوس یونان، آتش گرفت و بیش از 13,000 تن از ساکنان آن مدتی بدون سرپناه و سرگردان در خیابان‌ها به سر بردند. این آتش‌سوزی بزرگ ابتدا به ساکنان محلی نسبت داده شد، اما سپس عاملان آن 6 پناهجوی افغان معرفی شدند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
آتش سوزی در اردوگاه موریا در جزیره لسبوس یونان سال گذشته در نیمه های شب در چند نقطه این کمپ پناهجویی رخ داد و بیش از 13,000 تن سراسیمه راه فرار را در پیش گرفتند. در آن شب وزش باد شدید در جزیره لسبوس با سرعت 60 کیلومتر در ساعت بر دامنه این آتش سوزی افزود و علاوه بر کانتینرهای مسکونی، آلونک های ایرانی که پناهجویان برپا کرده بودند به سرعت طعمه آتش شد. پس از این آتش سوزی دولت یونان اعلام کرد که 70% پناهجویان اردوگاه آتش گرفته موریا افغان و 30% باقی مانده از کشورهای عراق، سوریه، ایران و آفریقا بودند. اکثر ساکنان این اردوگاه در آغاز از دریافت چادر برای زندگی موقت در آنها خودداری کردند و خواهان جابجایی در دیگر کشورهای اروپایی شدند، ولی این خواسته هیچگاه عملی نشد. ایزابل شایانی، مدیر یک پایگاه چند رسانه‌ای در شبکه رادیو تلویزیون غرب آلمان، به دلیل تهیه و پخش چند گزارش تصویری در پیش و پس از آتش سوزی کمپ موریا، جایزه گریمه امسال را دریافت کرده و به تازگی درباره وضعیت اسفناک این اردوگاه اینطور به رادیو فردا گفته بود:
ما پارسال 3 بار رفته بودیم موریا و موقع که ما اونجا بودیم، من اونجا با 2 تا خانواده در تماس بودم و اونا رو دنبال کردم و 3 بار راجع به اونا فیلم کوتاه 15 دقیقه درست کردم. ما اون وقت یه هویی سپتامبر سال گذشته یه خبر ازشون گرفتم، نصف شب بود که کسی موریا رو آتش زد و ما حالا داریم فرار میکنیم دیگه، هیچ همه چیز از دست دادیم. و 2 روز بعدش همکارم بامداد اسماعیلی و همکارم سلام عبدو، ما 3 تا به سمت موریا رفتیم و می‌خواستیم ببینیم موقعیت اونجا چجوریه. برای مدت طولانی دنبال زندگی اونها هستیم که دارن سعی میکنن از اتحادیه اروپا حمایت بگیرن. خب بعضیا هستن که 100% حقشو دارن، بعضیا هستن که حقشو شاید ندارن، ولی یه چیزی که برای من خیلی مهم هست این هست که در موریا تقریبا 30% اونا که اونجا زندگی میکردن بچه‌ها بودن. یعنی مدرسه نمی‌رفتن، هیچ کاری نمی‌کردن اونجا، از صبح تا شب یعنی خطرناک هم بود. و آدم وقتی اینو میبینه و این تو زمین خودش اتفاق میفته، اینی که دیگه آفریقا آسیا نبود، این که دیگه اتحادیه اروپا است، یعنی ما مسئولیت هم داریم. و آدم وقتی اینو میبینه، من فکر کردم اینو بینندگان عزیز ما باید هم بدونن. و به خاطر این ما رفته بودیم اونجا و چند تا گزارش از اونجا تهیه کردیم. 70% ساکنین موریا افغان بودن.
پس از آتش سوزی اردوگاه پناهجویی موریا در یونان، 6 پناهجوی افغان به تمام آتش زدن عمدی این کمپ بازداشت و سپس روانه دادگاه شدند. 2 تن از آنها که زیر 18 سال سن داشتند اول محاکمه و هر یک به 5 سال زندان، 4 پناهجوی دیگر افغان هم پس از گذشت 9 ماه محاکمه در تابستان امسال هر یک به 10 سال زندان محکوم شدند. 2 هفته پس از این واقعه آتش سوزی، دولت یونان اردوگاه تازه‌ای به نام تپه سیاه که فاصله اش تا دریا حدود 10 متر است در جزیره لسبوس برپا کرد و نزدیک به 10,000 تن از پناهجویان اردوگاه آتش گرفته موریا را در آن اسکان داد. اکثر این 10,000 پناهجو هم افغان هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجوری که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت 22:44 به وقت تهران هست. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24:12 شب به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.